خب مدل بگم این مسیری که تیل کردیم و بعدن باید تیل بکنیم رو عرض بکنم، اگرچه خب اگر حیاتی باشه داشتم و بحث باشه و برای ده ترتیب نشد بر دوباره بگیم همه اینها. ببینید ما اول سر چون حالا یه وقت خیلی طولانی وسط این بحث هست و ممکنه که گم بکنید که ما چیکار می‌خواستیم بکنیم، عرض می‌کنم. اول سر شیخونا فرمود که آیا هر آنچه که در دایره هستی وارده در دایره مادیات قرار می‌گیره یا ما هستی مجردم داریم؟ میخواد شروع بکنه یک موجود مجردی درست بکنه، فرض راه اون موجود مجرد کم کم مراتب مجردات رو طی بکنه و برسه به مجرد محض و حضرت حق رو ثابت بکنه، که این رو در طی 10-15 فصل اول انجام دادم. بعد فرمود که خب اخسته، البته ایشون نفرمود دیگه، این بلیهی بحث، اخسته صفاته وجود واجب این است که باید واحد باشه و امکان تعقل واجبین اثنین در دار هستی اصلا متناقضه، یعنی فرض این که دومی باشد دیگه با فرض وجوب وجود سازگار نیست، پس باید واجب نباشد، ولی اگر واجب است و هر آنچه هستیست از اوست و هر آنچه هستیست افاضه اوست، پس واجب دوم باید افاضه او باشد، پس معلول اوست، پس نمیتواند واجب باشد. اگر واجب است باید حتما وجودش از خودش باشه. خب رسون بازش کنید دیگه. متشکرم. و لذا این که فرض این که واجب باشد و در این حال معلول باشد، خب یه فرض خودشکنه به قول امروزی ها. بنابراین بریم سراغ اخذ صفات اون که وحدتشه، تا البته از این وحدت بعدن برسیم به وحدت صفات و عرض بکنم ما یجری علیه. بنابراین اول واحدیت رو ثابت بکنیم که حالا توشیم، تا بعد بریم احدیت رو ثابت بکنیم که انشاءالله دیگه مباحث بعدیشونه. معمولا حکما اول واحدیت رو درست میکنن که یکیست و یگانه است، بعد احدیت رو درست میکنن که فی جمیع ما یجری علیه هم یگانه است. این دوتا رو مترتبه بر هم میارن. خب بعد از فصل 15 هم اومدن این که ثابت بکنن که حضرت حق پس واحد است و ممکن نیست که فرد دومی از این نوع موجود بشه، به خاطر اینکه بخواد موجود بشه خب طبیعتا باید معلول دومی باشد و معلولیت با مرتبه وجوب با هم اصلا سنخیتی ندارد و معنی نیم. خب برای این کار فرمودن که ما دو تا مقدمه میخوایم اثبات بکنیم. مقدمه اول رو فرمودن، اومدن تو مقدمه دوم. مقدمه دوم رو که بگن عرض کردم یه 7-8 صفحه بحثشون منحرف میشه. البته جناب خواجه خود شیخ متن ندارن، جناب خواجه منحرف میشه توی این که اشتراک معنوی درست بکنن و جواب بدن به جناب امام، تا وقتی که الان روی چاپ ما از صفحه 570 برسن به 579 دوباره برگردن رو قضیه توحید و این دوتا مقدمه‌ای که گفتن رو نتیجه گیری بکنن، برسیم به این که خب حالا اینایی که گفتیم برای چی بود، چه فایده‌ای برش مترتب. لذا حالا امروز این قسمت شرح متن رو، شرح مربوط به متن شیخ رو بخوانیم. دیگه از شنبه متنی در کار نیست، خود حرفای خواجه رو که نزاعیشون هست با جناب امام ببینیم، تا انشاءالله بعدن برگردن و ببینن که این دو مقدمه‌ای که گفتن چگونه قضیه توحید واجب جل و علا رو میتواند اثبات بکنند. پس فعلا تیکه شرح المتن رو ببینیم تا بعد اون رو انشاءالله. خب جناب شیخ الرئیس آمدن یک تقسیمی دادن که عرض کردم صرفا به تحلیل عقل و الا در عالم خارج چنین چیزی معنا ندارد. شما می توانید هر عین خارجی رو که می بینید تحلیلش بکنید به سه بخش: اما وجوده و اما ماهیته و اما صفاته. خب کدام یک از اینها می تواند ناشی از اون دیگری باشد؟ طبیعتاً ماهیت می تواند بعضی از صفات رو پدید بیاره. البته ببینید، نه اینکه ماهیت صفت رو پدید بیاره، با ماهیت علا صفاتن، یعنی خود ماهیت صفاتی دارد، مثلا زوجیت و اسنن که میگیم این به اصطلاح زوجیت منتسب است به اسنین بودن، ولی نه اینکه اسنینیت اونو پدید بیاره. با در حقیقت ذاتیاتش رو داریم میگیم، اگر چنینم یه تعبیر خیلی خیلی بی خودیست که آدم به ماهیت ذاتی نسبت بده. ماهیت رو قراره بعدن بزنیم زیرش و بگیم اصلا چیزی نیست. ما چیزی که چیزی نیست بخواد ذاتی داشته باشه، یه تعبیر خیلی به اصطلاح سهل انگارانه یه، ولی دیگه چاره نداریم، ما همجور باید بگیم چکار رو کنیم.
عدم
نه، ماهیت عدم هم نیست، عدمیه، یعنی عدمیست که لهو احکامه و لهو فعلیات. حالا این چهار وقته رسیدم توضیح میدم، اگرچه توی این نهره خیلی باش ور میرن، تو نهره صدر این خیلی باش ور میرن با ماهیت، برای اینکه با خاک یکسانش بکنن و کاملا بزنن زیر پلش و بگن ما اصلا چیزی توی این عالم نداریم الا وجود، و هر آنچه هست احکام مراتب وجوده، نه اینکه ماهیات حکمی داشته باشن. این نقد به اونا بذارید، هر قسمتیش فاصله این پله تا اون پلش که یه مرتبه از وجوده این حکمی دارد، دوباره اون مرتبه بالاتر که یه مرتبه از وجوده اون حکمی دارد، نه ماهیاتی که توی مرتبه حکمی دارد. ولی خب تو نهره مشا خیلی نیازمنده به این قصه نیستیم، تو حرفای اونا محتاجشی. حالا علاوه حالا خب طبیعتا ماهیت میتواند صفاتی رو پدید بیاره، و حال کذا بعضی از صفات باز به صورت اقتضا، نه به صورت اراده، به صورت اقتضا منتهی میشن به بعضی از صفات دیگر. ببینید ماهیت خواه ناخواه علا ذاتیات، این که اونها صفاتی است که منسوب میکنیم به ماهیت، و باز بعضی از صفات علا نحو الاقتضا لازم دارن صفات دیگری را، که باز اون صفات رو منسوب میکنیم به این صفات، میگیم این صفات اون صفات است، و نه اینکه واقعا خبری باشه دا. یه نحوه لزوم و عرض بکنم به خدمت شما اقتضا در بینه، نه چیز بیشتری. خب این دوتا عرض بکنم که میتوانن در هم تأثیر و تأثیری بگذارن، اما آیا وجود میتواند معلول ماهیت یا معلول صفتی باشد؟ یعنی اصل هستی این رو، خب طبیعتاً نمیتواند، بیان و بدیهی هم هست، فعلت این که اگر چیزی بخواد قبل از وجود قرار بگیره باید وجودی باشد که متقدمه بر وجود شده، یعنی وجود فی مرتبت اینه باشد، فی مرتبت اولا قضیه علیت رو به عهده بگیره و در مرتبه ثانیه قضیه معلولیت رو، و شیء واحد علت باشد و معلول باشد، و این طبیعتاً به بداهت عقل نمیتواند درست باشد که یه شیء له مرتبه ثانیه فی وجود. بنابراین چیزی نمیتواند بیاد و وجود رو پدید بیاره، وجود خودش مقدم است بر هر دوتا ماهیت و صفاتش. حالا این رو میخوان توضیح بدن که متنش رو خوندیم، توضیح شرحش رو بدن تا برسیم به قضیه اشتراک. بسم الله الرحمن الرحیم. هذهی مقدمتون اخرى لمسئله توحید، و مثال و کون ماهیت شیء سببا لصفت من صفاته، مثال این که ماهیت شی سبب صفتی از صفات بشه کون الاثنینیت سببا لزوجیت الاثنین، اثنینیت دو بودن سبب بشد برای زوجیت اثنین. بنابراین دو زوج است. حالا این سؤال فقیل که برای چی دو زوج است، میگیم این دیگه به جای دیگری منصوب و منتصب نیست، همین که دو به دو بودن، چار بودن، شیش بودن مساویست با زوجیت، یعنی صفت زوجیت منتصب است به خود ماهیت این عرض کنم که دو. حالا ببینید همینجوری تعریف کردم اینطور نیست که دو چیزی باشد زوجیت هم چیزی باشد، دو آمده باشد اون زوجیت رو پدید آورده باشه با، نه دو بودن مقتضی زوجیت هست. چرا؟ چون ما ها عادت کرده ایم به این که بگیم یک و سه و پنج و هفت و اینا رو بذار، دو و چهار و شیش و هشت و اینا رو بذار، یه تقسیم بندی است که کرده ایم که خب توی بحث ریاضی، نه تو هندسه و اینها و تو خود ریاضی که بحث سر، یعنی بخش ارسماتیقی که بحث سر خود اعداده، یعنی موضوع علم خود عدده، خود عدده توی تقسیم بندی هایی که خود جناب شیخ الرئیس شاید کامل ترین و بهترینشو در شفا انجام دادن و دیگر حکمای ما هم داشتن تو بخش های ریاضی چند قسمت میکردن این رو، تو بخش ارسماتیقیش که با سین سه نقطه و تا نوشته میشه اونجا موضوع علم خود عدده، وقت تقسیماتی میکنن رو عدد، چون خب بعضی هاشم دیگه خیلی مثلا دور از ذهنه، پیداستی که صد درصد وضع ذهن انسانه. خب روی این حساب گفتن که اقتضای دو بودن زوج بودنه، اقتضای دو بودن زوج بودنه، نه اینکه اول دو آمد بعد زوجیت رو پدید آورد. خب و مثال و کون صفت ماهی الفصل و سببن لصفت اخرى، مثال این که یک صفتی که حالا فصل اخیر رو بگیریم که اخص و اقوای صفات شیعه سبب باشد لصفت اخراهی الخاصه که عبارت از عرضی خاص باشد، یعنی فصل اخیر عرضی خاص رو پدید بیاره، اینه که کون و ناطقیت سببن لل متعجبیه، متعجبیه. این که ناطق نوت فصل اخیر این به اصطلاح نوع هست، نوع انسان که او را از انواع دیگر جنس حیوانات جدا میکنه، این سبب باشد برای عرضی خاصی که در این نوع پدید میاد، که عبارت هست از تعجب، به این معنی که شما بگید فقط و فقط در جنس حیوان نوع انسان است که تعجب میکنه، بعد میگه چرا تعجب میکنه، میگه چون ناطقه، یعنی ناطقیت که فصل اخیره عرضی خاصه رو پدید آورد، در دیگر حیوانات این عرضی خاصه وجود نداره، اگرچه وجود داره با، ولی حالا فعلا مبنامون اینه که مماشات بکنیم، یعنی خود شیخا مبناشون اینه که فعلا اینجا مماشات بکنن بگن ندارد، ولی بعدا فرمایش میکنن که کلن هرانچه که هست گویا نفس ناطقه دارد. ماشاءالله اون هم به این معنی که بگید مرز بین ما و ببینید حکما یه چیزی داشتن قدیمن که حالا البته به هم خورده، می گفتن که اعم اجناس جنس، جنس مطلق، تو خب مثلا میشه حجر و اینا که این اعمه همه سیگه، اون حالا میخوام از اونجا یه پله ارتقا پیدا کنیم، بیان توی به اصطلاح نامیه غیر متحرک بر اراده یادون هست تو منطق که میگفتن عرض کنم که نبات رو پدید میاد. خب میگفتن مرز بین این دوتا یه چیزیست که امروزه بهش میگن مرجان، کف دریا در میاد و سنگای هست که روش میکنه، بد باشد این چیزهای زینتی درست میکنن و خب خوبشم مصریست و فوق العاده، البته اگر طبیعی باشه و پرورشی نباشه قیمتش بالاست. خب میگفتن مرز بین حجر و نبات این موجودی است که اسمشو میذاریم مرجان. اگر از مرجان تخطی کردید وارد دنیای نبات میشید، یعنی دنیای نامی غیر متحرک بالاراده. بعد از اینجا باز اگر خواستید یه مرتبه ارتقا پیدا کنید میرسید به نوع به جنس حیوان. ها حیوان اونیه که نامی هست ولی متحرک بالاراده هم هست. اون وقت میگفتن مرز این دوتا اسبه، امروز میگن مرز این دوتا یه نوعی از نمیدونم میمونه، یه نوعی خاصیش که شامپانزه فلان هست، حالا به کار ما نمیاد، که میگن او به اصطلاح در بین حیوانات بیشترین قدرت ادراک رو داره و اگر از اون تخطی بکنید دیگه از جنس حیوان زده ای بیرون، یعنی حقیقتاً هم نامیه هم متحرک بر اراده است، هم یه بوی از نطقم توش هست، یعنی خواستش با انسان. بعد اگر از اون شامپانزه خاص هم تخطی کردید میرسید به اون نوعی که نامی هست و متحرک بر اراده هم هست، لیکن ورای اینها یه نطقم توش هست، یعنی یک تعاملی با عالم خارج داره که اون تعامل خاص اسمش نطقه، ادراک و عرض کنم که یک مفاعلهی با عالم بیرونی داره که اینو بهش میگن عرض کنم قوه نطقه، که این دیگه توی بقیه حیوانات نیست. حالا هر قدر از مراتبشون شما سقوط بکنید پایین تر بیاین، خب حیوانات اهم میشه، هر قد بیاد بالا تا برسید به اون نوع خاصه میمون فلان، خب طبیعتا اخص میشه. خب اون وقت آقایون حکما به این مطلب قائل بودن، لذا میفرمایید میمون. بله امروز میگن این مرز میمون هست، قدیم میگفتن در دوره خود بوعلی و اینها معتقدن که اون اصله، او مرز بین ما و بقیه حیوانات، ظاهرن هم چون دیده بودن که مثلا گاهی از اوقات وفاداری های عجیبی میکنه، گاهی از اوقات مثلا نگهداری میکنه از صاحب خودش، میگفتن این داره همون تفاعلی که ما با عالم طبیعت داریم این اسب هم داره، یعنی یه ارتباطی گرفته با مالکش و مثلا جایی که او خوابیده و یه عقرب داره میاد بزنه دش میرز و اون عقرب رو با دستای خودش از بین میبره. میگفتن این همون مفاعلهی که بین ما و طبیعت هست، ادراک میکنه این عقرب فلانه، حالا اونو میزنه بزا برم پدرش رو در بیارم، لذا میزدست. میگفتن این مرز مثلا توی سگ دیده نمیشه، توی گربه دیده نمیشه، تو فلان فلان. حالا امرو میگن نه مثلا از خیلی هنری نیست و این نوع از میمون ها مثلا بهترن. حالا به هر حال
فهمیده ترین حیوان
ها، بله فهمیده به این معنی که
قبل از انسان،
بله فهمیده به این معنی که عالم خارج رو ادراک میکنن و در قبال این ادراک میتونن یه فعلیتی داشته باشن، میتونن یه فعلیتی داشته باشن. و بعد می رسید به نوع انسان. وقتی رسیدید به نوع انسان اول می رسید، حالا وقتمون رو می گیرد، اول می رسید به اون جایی که ادراک انسان با عالم طبیعت تقریبا چیزی است در حد خود حیوانات، یعنی انسان های اولیهی که بودن، که اینها نسبت به طبیعت مثل خود حیوانات فقط حفظ جسم رو داشتن، همه فعالیتشون تو همین راستا بود. خیلی بسیط تر، خیلی بسیط تر. بریم مثلا حالا ایس بخوریم و یه جام نه قواعد تمدن و شهری مدنیت درشون بوده نه هیچ. خب برکه کم کم مثلا انسان های ناندرتال پیدا شدند و حیات جمعی و اینها تو کم کم رسیده به انسان متمدن امروزی که دیگه نسبت به همه چیز طرف کاره، یعنی دیگه تفاوری در کار نیست، طرف کاری در کاره نسبت به کل این. عرض کنم که کیهان هم اگر دستش برسه، نه فقط این کره زمین ها، نه فقط منظومه شمسی ها یا کهکشان ها، از این کل کیهان اگر دستش برسه دیگه حالا طلب کاره انسان امروزی. در حالی که خب سابق بر این میدونید انسان ها نسبت به طبیعت یک حالت دست و پا بسته ای داشتن، یعنی هیچ تفاهمی با طبیعت نبوده. مثلا فرض بگیرید اگر که رودخانه نیل طغیان میکرد، باید یک دختر 10-12 ساله خیلی زیبایی رو به شرط اینکه دختر باشد بندازیم تو رودخانه تا رودخانه این رو غرق بکنه و این مثلا خشم طبیعت به وسیله وجود این دختر. یا اگر مثلا امسال باران نمیاد، باید یک دهی جمع بشن در مقابل هم، دو ستون و شمشیر بکشن و هم رو بکشن تا خشم طبیعت و اینکه بارون نمیاد. شاهکار و هنر حکمای یونان که معمولا هم در بین ماها همیشه اینا مقبوله، همینه که اینا برای اولین بار اومدن به انسان یاد دادن که چنین چیزی در کار نیست. یعنی ما مقهور طبیعت نیستیم. بیا طبیعت رو بشناس. او هم یک موجودیست که قواعدی برش حاکمه. اگر اون قواعد رو تونستی بشناسی میتونی با طبیعت تفاعل بکنی. وقتی به دلیلی ندریدی دختر بندازی تو نیل، یعنی تو دست و پا بسته نیستی. او فعلیتی دارد، تو هم فعلیتی دارد. دو تا موضوع این در کنار هم. امثال پروتاگوراس، تالس در رأس همیشون خود ارسطو با کتاب فیزیکش، نه متافیزیکا، کتاب فیزیکش که شناخت طبیعته، اینها شاهکارشون همین بود که گفتن آقا اصلا یه همچه که ما در مقابل طبیعت درسته، یه خدایانی در طبیعت هستن که اونا دارن فعلیت میکنن، یه همچه که اونا دارن فعلیت میکنن، بیا ببین این چیه، قواعدش رو بشناس. اگر این قواعد رو شناختی اون وقت میتونی با این موجودی که در اشتاری زندگی میکنی تفاول بکنی. بنابراین تو مخور اون نیستی. در دوره های که اون وقت اینها رو طبق قواعدی دستبندی کردن و همین باعث شد که یکی علوم درست شد. یعنی چه؟ یعنی گفتن برای شناخت این طبیعت در فلان ناحیه این موضوعات رو بذاریم و این علم رو درست کنیم، در این ناحیه این رو، در این ناحیه این رو. گرفتین چی شد؟ این که اینها واقعا پدران علمن و قضیه نبوت رو براشون نیاز نداریم که اون روز سوال شما بود انگار، یا حالا کسی دیگری یادم نیست، ولی واقعا پدران علمن، یعنی کسایی هم که انسان رو از اون دالان بسیار تنگ و تاریکی که ما نسبت به طبیعت یه سلسله موجودات و مقهوریم، ما کاری نداریم، نمیتونیم بکنیم، او اراده میکنه و خشم خدایان طبیعت باید به وسیله خون ساکت بشه، ولی ما باید خون بریزیم، کار دیگه ای هم نمیتونیم بکنیم تا او به همون رحمه. این ها اومدن گفتن نه آجان اصلا چنین چیزی نیست، یه موجوده که له قواعد و این قواعد رو بیا بشناس و طبق این قواعد کار بکن. و برای شناخت این قواعد هرچی اومدیم جلو علوم تخصصی تر شد و از هم بیشتر فاصله گرفت. گرفته چی شد؟ تا شاهکار واقعا شاهکار متأخرین این قواعد اربعی جناب نیوتن که واقعا کل عالم طبیعت رو تحت این نظم و نظامی درآورد و این علم بسیار بسیار عظیمه بی حد و حصر فیزیک رو که مرحوم علامه رضوان الله علیه یه جای می‌فرمودن ای کاش فلسفه ما با علوم جدید یه پیوندی می‌خورد، یه سطح تونه های علامه این رو داره که یه کمی رشد می‌کرد. اگر این پیوند برقرار می‌شد فلسفه یه مرتبه زد در هزار می‌شد، یعنی اگر الان حجمش اینه می‌شد هزار برابر. اگر میتونست یه پیوندی با عالم واقع بزنه، مرحوم علامه اونجایی چنین آرزویی میکنن که ای کاش میتونستیم. اونها خب با این قواعد اربعه و بعدم دیگه الهی اومن هازا که به ما مربوط نیست، تونستن کم 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 این عالمی که بر ما قاهر بود بشه مخور و ما اول با او وارده تفاولی بشیم، بعد کم 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 قاهره بر او بشین. حالا هم تر اصلا میبینید انسان طلب کار همه چیزه، دیگه از مرحله قاهریت رو بور کرده، یعنی ما نسبت به کل کیهان یه حالت طلبی داریم دیگه. قضیه یه حتی با حضرت حق جل و علا قضیه یه حق و تکلیف نیست که او حق مولویت دارد و نظام میتواند تکلیف بر عباد وضع کنه، او حق مولویت دارد و نظام میتوند بر عباد تکلیف وضع کنه. نادیده کم کم انسان امروز جوریه که با خدا حضرت حقم خیلی رسمن معامله حق و حق میکنه. حق تو چیه؟ حق من چیه؟ حق من چیه؟ ولی زا اگر گفت که فلان بکن میگه بیام شد خیلی رسمن تو مباحث دین شناسی امروز این هست که اصلا چیزی به نام حق و طاعه، حق المولویه برای حضرت حق تصوره چی؟ او چطوری میتونه برای ما؟ این سرش از اینجا شروع شد که انسان از مرتبه مقهوریت در عالم طبیعت رسید به قاهریت و از قاهریت رسید به طلبکاری و حالا فعلا با حضرت حق دارید همین معامله رو میکنه و مراحل خطرناکش وقتیست که نسبت خودشون رو پیدا کنه. واگه حالا اون وقت ما که الحمدلله دیگه اون وقت نیستی، بعد بخونهایی که تو اون دور زندگی خواهند کرد. علی حال این هنری بود که اون حکمای یونان در ابتدا زدن و دید انسان رو نسبت به عالم طبیعت کلن عوض کردن، کلن عوض کردن، گفتن نه تو این هستی که تا حالا فکر میکردی، نه او اینیه که فکر میکردی، او چیز دیگری، تو هم چیز دیگری، بیان با هم وارد معامله بشین. میتوانی تو خب ولش کن بیان سر کار خودم
سویی که لفتیم گروه هم همینه
بله، یکی از عللهای کلانش که توی عللهای فردی نمیاد توی عللهای جمعیش میاد همینه که اصلا نگاه انسان به عالم غیر از اون نگاهیست که در دنیای قدیم بود. اون موقع خیلی طبیعی بود که حضرت حق با استفاده از حق الولایه خودش، حق المولویه خودش بیاد یه کسی رو بفرسته و قوانینی بده و شما اگر عمل نکردید ببرددون توی جهنم. الان توی جمع‌های کلان نفردی ها توی اونها اصلا صحبت اینه که یعنی چی خداوند چنین گیرند که خلق کرد، چرا حق دارد که قوانینی وضع کند که سرانجامش سعادت یک گروه اقلی باشه و شقاوت یک گروه اکثری، یعنی عموم مردم برن تو جهنم و پدرشون در بیاد و یه اقلی در نتیجه این قواعد برن تو بهش و به سعادت برسن. آیا او اصلا چنین حقی دارد؟ قدیم حرف این نبود، حرف این بود که او وعظ فرموده شما باید بگید چشم، او وعظ فرموده شما باید بگید چشم. حالا بحث سر اینه که اصلا او میتواند چنین کاری بکنه؟ بعدها مثلا فرض کنیم 50 سال دیگه بشر بدبخته که این قضیه رو به خود رو خودش بیاده کنه. یعنی معامله طلبکارانهی که با طبیعت و با خدا کرد به خود با خودش شروع کنه، حقیقتا دیگه سنگ رو سنگ بند نخواهد شد. خب و مثال و کون صفت ماهی الخاصت، و این که یه صفتی که خاصه یعنی عرض خاص، عرض خاصه سبب لصفت هی خاصت اخرى، سبب بشد برای یک صفت دیگری که او هم یه عرض خاصه دیگر است. این کون المتعجبیت سببا لزاهکیه، متعجب بودن سبب زهک بشه، یعنی انسان لفقیل که چرا انسان زاهک است، یجاب عن لانه متعجب. خب این از بفهمین این بحث تا ان حکما دارن و توی ماها خوب جا نیفتاده. خنده هیچ وقت نتیجه خوشحالی نیست، خنده فقط نتیجه تعجبه، ولذا شما نمیتوانید حال خوب افراد رو با حجم خندشون، حال تعجب افراد رو میشه با خندشون محاسبه کرد. اما اینکه انسان حال خوشی دارد یا نه با خنده چیزی درست نمیشه. ما معمولا فکر میکنیم کسی که میخنده خوشحاله، در حالی که کسی که میخنده متعجبه. یعنی شما یه جوکی که میگید اون جمله آخر که معمولا باید یه تناقضی توش باشه، اون تناقض باعث تعجب انسان میشه و این تعجب خنده رو پدید میاره، نه اینکه مثلا حال او عوض بشه و خوشحال بشه تا بخنده. خنده همیشه نتیجه زهکه. ارسطو رو این قضیه خیلی مفصل صحبت کرده، بر همین عرض کنم که اخلاق نیکوماخوسش. دو تا سه تا فصل مونده به آخر روی قضیه صحبت کرده. خب و مثال و کون صفت ماهی الارزو، مثال اون جایی که صفتی که عرض عام است سببا لصفت اخرى مثلها، سبب باشد برای صفت دیگری که اون هم عرض عام است، یعنی یه عرض عام دیگر رو پدید بیاره. کون اتصاف الجسم باللونه سببا لکونه مرئیات، این است که وقتی جسم متصف به لون شد و رنگین شد اون وقت مرئی میشد. شاد میشن یا میخندن؟
سلام
خوب ممنون.
نمیخنده.
اون که عرض کنم که عرض کردم شیخ توی اون آخر میگرد، حالا تو نمت نهم میگرد العارف و هشون بشون فرهانون، فرهان هست ولی نه اینکه بخنده، شاده، یعنی از ادراک عرض کنم کمال مطلق در حدی که برای انسان ممکنه، از ادراک اون کمال فرحان میشه، اما نه اینکه بخنده. خنده نتیجه تعجبه، اون شادی نتیجه به اصطلاح ادراک کماله. تحیل پیدا میکنه، غیر اینه که تعجب میکنه. تحیل پیدا میکنه تو عرفان خیلی خوبه، اللهم زدنی فی که تحیرن، یکی از مراتبی است که از رسول الله هم من بوده، خدایا من رو هر روز در باب خودت به تحیر بیشتری مبتلا کن، یعنی ادراک کمال بیشتری از تو بکنم و رضا متحیر تر بشم، اما نه این که متعجب بشم و بخندم. گرفتین شوشو؟ وقتی ادراک کمال میکنه در نتیجه فرحان میشه، اما وقتی متعجب شد اون وقت میخنده. و لذا میدانید پیامبر اکرم در طول عمر خنده ای که قهقهه باشد نکردن، گفتن بالاترین مرتبه خنده ایشون این بود که دندانهای کناریشون از دهن مبارک رسول الله رویت میشد. این دندون ها مثلا یعنی یک کمی لبهاشون فاصله میگره، اما خنده به معنای خنده در طول عمرشون دیگه نشد. اما اون تحیر که رب زدنی فکر تحیرن، خب اون مربوط به ادراک کماله نه ادراک تناقض. ما تناقض رو درک میکنیم که میخندیم. درستی چی شد؟
ممکنه که
تحیر رو
ادراک کنن یونده
مثلا
عویز
باشه، اما ادراک شاد بشه. بله همیشه همینجوره، همیشه همینجوره. اگر چند بیرد مومنی میفرمون که باید حزن و فی قلبه و چی فی وچه بوش و فی وچه، اما خب قاعدتا قلب به حالتیست و چهره هم به حالتیست. ببینید شما اگر یه چه خیلی عجیبی ببینید، مثلا یه الماس سر غیراتی، حالا فرق میگیریم تو این حالم چندی چیزی وجود دارد، ببینید بختتون میزنه، این کمال رو که ادراک میکنید متحیر میشینید، اما قرار نیست بزنید قاهقاه زیر خنده. با هیچ کس از دیدن یک جواهر دین از یه خنده یا شما مثلا فرض بگیرید یه بنای خیلی عجیبی مثلا کاخ ورسای رو در پاریس ببینید که چه عظمتی داره، هیچ شما خنده نمیفتید، حیرت میفتید، چون میگن عجب کمالی انسان پدید آورده و من الان کمال رو ادراک کردم. هم با وقتی یه جوش بگن که این طور و این طور و این طور، این رو خاموشش کنم. نوشته بود که